لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فشان الله بالله السميع العليم يا ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت أخرجهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون خیلی از کنار دست خودم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا طبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد تفسیر این سوره برکاتی نمایان شد از این جلسه. بعضی از جلسات هست نورانیت خیلی عجیبی داره، به کوچیکی و بزرگی و تعداد و افراد هم نیست. بعضی از جلسات اونقدر نورانیه که نورش اهل آسمان ها رو متوجه خودش میکنه، اونقدر نورانیه که اهل آسمان رو متوجه خودش میکنه. الحمدلله خیلی بابرکت بود این جلسمون که با هم دیگه سوره والفجر که سوره منسوب به ابا عبدالله الحسینه، و این هم قبل از اینکه دهه رو شروع کنیم توسل پیدا کردیم برای اینکه چی بگیم تو این دهه، عنایت شد که سوره والفجر رو تفسیر کنیم که منسوب به حضرت ابا عبدالله، و روایتش هم خوندیم که کسی این سوره رو محشور باشی با این سوره تو نمازهای واجب و مستحبش با حضرت سید الشهدا محشور میشه. علی ای حاله، از اول سوره که بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی هجر، این قسم هایی بود که خداوند سبحان در اول سوره فرمود، قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه، قسم به جفت و تاق، و قسم به شب هنگامی که می رود و پشت می کند. این معنای ظاهریش، معنای باطنی از روایت از معصوم آوردیم که والفجر یعنی مهدی، که فجر این عالم مهدی است که سینه سیاه شب رو میشه کافد. و لیال عشر، شبهای دهگانه، ده تا امامن که بین دو تا حسن واقع شدن، امام حسن مجتبی تا امام حسن عسگری، که میمونه این ور و اون ور حضرت مهدی و امیرالمؤمنین تو ائمه، که این دوتا یه شأن خاصی دارن، چون حضرت امیر ظاهراً به خلافت رسید چند سال، اون موقع هم که خدمت رسول الله بود. آقا بقیت الله هم که والفجرن، اما بقیه امامان ما در حکومت ظلمانی دشمنان اهل بیت به سر می بردن، لذا از اونا به لیال عشر شب تعبیر شده، چون گفتیم شب در روایت میگه دولت شیطانه، و لیل اذا یغشا یعنی قسم به شب که همه جا را می پوشاند، این دولت شیطانه، و نهار اذا تجلا دولت حضرت بقیت الله، روز هنگامی که تجلی می کند. لذا چون این ائمه ما در این دولت ظالمان بودن به شب تعبیر شده، چون شب پوشیده است، ائمه هم پوشیده بودن که ده تا لیلة القدرن که در این دولت‌های ظلم و جور بودن، اما امیرالمؤمنین و صاحب اینها چون به ظاهر دارای حکومتن دیگه از این قاعده خارجن. بعد و شفع و الوت رو فرمود، شفع امیر المؤمنین و صدیقه طاهره هستن که جفتن، و الوت رسول الله که تکه. بعد در روایت دیگه می فرماد که شفع امیر المؤمنین و رسول الله هم که برادر هم دیگه هستن، و وت خود حق تعالی است، که اینو حالا گفتیم معانی مختلفه قرآنه. و لیل اذا یسر، قسم به شب که پشت میکند، میگه دولت قاسبان اهل بیته، اون لحظاتی که میاد که دولت اینا دیگه پشت میکنه، یعنی زمانی که ظهور حضرت نزدیک میشه، قسم میخوره به اینها. خب یه خلاصه ای رو از سوره بگیم تا برسیم به اون آیات مد نظر. بعد فرمود علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا دیدی که خود پروردگار تو با عاد چه کار کرد؟ قوم ستمگر عاد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که مثل اینا نبود در شهرها از لحاظ قدرت. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، همون قوم ثمود که کوها رو میتراشیدن با اون قدرتشون. و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که دارای اوتاد بود یعنی میخها که افراد رو به چهار میخ میکشید. یه تفسیر دیگرش هم گفتیم اوتاد یعنی کوها، که منظور اون اهرام ثلاثه مصره که اون نشانه قدرت و تمدن اونهاست. میگه دیدی خدای تو با این ابر قدرت ها چه کار کرد؟ اینا چه میکردن؟ تقوف البلاد، طغیان میکردن، تجاوز میکردن به شهرها، به کشورهای دیگه. فاکثر و فیه الفساد، و بسیار فساد میکردن. چون این کارها رو میکردن با اینکه ابر قدرت بودن، ولی فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانی عذاب رو به سر اینها فرود آورد. بعد فرمود و عمل انسان، اول اومد و الفجر نظام آفرینش رو مطرح کرد، بعد اومد رو جوامع، بعد اومد رو چی؟ قضایای فردی. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن. هنگامی که خدا به یه بندهی، به یه انسانی پول و مال و ثروت میده، میگه خدا به من اکرام کرده، منو بزرگ داشته، منو امتیاز داده به دیگران، پس من برتری دارم بر دیگران. و اگر مبتلا کنه او رو، آزمایش کنه او رو، فقدر علیه رزقو، روزیشو تنگ کنه، یقول ربی اهانن، بی پول بشه، فقیر بشه، مریض بشه، یه خدا به من اهانت کرده، من از چشمش افتادم. در حالی که جفتش میگه فعمل انسان اذا مبتلا، امتحانش میکنه پول بهش میده، امتحانش میکنه فقیرش میکنه. یعنی اینها نیست که نعمت خداوند فکر کنیم این جزای کاریه که ما کرده ایم، چون اینجا دار جزا نیست، جفتش امتحانه، هر چی تو دنیا به انسان بدن امتحانه. میگه انسان اگه پول بهش بدیم خودبین میشه، خودبینم که بشه چه کار میکنه؟ طغیان میکنه. فقیرش کنیم مایوس میشه، میگه خدا ما را به من نگاه نمیکنه، و مایوس شدن باعث فساد میشه، چون وقتی انسان فکر کنه خدا دیگه بهش کاری نداره، اینم دیگه با خدا کاری نداره، دست به هر کاری میزنه. در اون جوامع چی گفت؟ تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. دو تا کار ظلم داشتن، طغیان و فساد. میگه شخص انسان هم همین جوره، پول بدیم بهش طغیان میکنه، ندیم فساد میکنه. بعد این انسان حالا تو قیامت میفهمه چه خبر بوده. بعد تا اینجا میرسه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای صاحب نفس مطمئنه، ببینید اونجا هیچ کدوم خداوند مورد خطاب خودش قرار نداد. این در این خطابات قرآن دقت کنید، خداوند چه کسی رو مورد خطاب مستقیم قرار میده؟ کافران رو میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای پیامبر که ای کافران اینجوری، یعنی خود خداوند نمیگه یا ایها الکافرون، از کافر رو خطاب قرار نمیده، صحبت نمی کنه با اونا. خداوند وقتی با کسی رو مورد خطاب قرار میده، این باید مستحق خطاب الهی باشه. و این کسی که به این درجه میرسه، این خطاب رو میشنوه، چون خداوند داره با این مخاطبه میکنه، میگه یا ایتها النفس المطمئنه. حضرت علامه آقا جان در یکی از کتابهاشون خودشون چون نوشتن، حالا اجازه هست بگه، انسان میگه در چه تاریخی، چه سالی، چه فلانی ندای ارجعی شنیدن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگارت، وسائل کفن و دفن و آماده کردم برای رفتن. و بعد دوباره گفتن که نه، تأخیر افتاد، هنوز باید بمونی. منظورم این قسمته که ندای ارجعی رو میشنوه کسی که صاحب نفس مطمئن نباشه، که ارجعی الی ربک. اما نفس مطمئنه چه نفسیه؟ اصلا مطمئنه، اطمینان، چه مقامیه؟ طرف چه حالی داره؟ چه جور باید باشه؟ نکنه ما صاحب نفس مطمئنه این خودمون خبر نداریم؟ آخه یه آقای صحبت میکرد در مورد این مبحث توحیدی، که امیرالمومنین میفرماید کمال الاخلاص نفی و صفات عن. کمال اخلاص اینه که صفاتو از خداوند نفی کنی. گفت چون حضرت امیر گفته اینجوری، ما هم دیگه نفی میکنیم. بس بنده کمال الاخلاص، تو هنوز اخلاص نمیدونی چیه، تا به کمال اخلاص بخوای برسی. و اصلا نفی و صفات انو نمیفهمی یعنی چی. فکر کردی هرچی که اینا گفتن تو دارا هستی، هرچی قرآن میگه تو دارا هستی. خطابات و مطالب قرآنی رو فکر نکنیم چون مسلمونیم همه اینا در مورد ما صادقه. خیلی از مترجمین و مفسرین هم متاسفانه همین فکر رو دارن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. آیه قرآنه، یه پروردگارا ما شنیدیم منادی ندا می کرد به ایمان، ان آمنوا بربکم، می گفت که ایمان بیاورید به پروردگارتان، فآمنا، پس ما ایمان آوردیم. برید ببین مفسرین چی میگن. خیلی هاشون آقا ما کجا چنین ندایی شنیدیم؟ کدوم یکی از شما ندایی شنید اننا سمعنا؟ خدایا ما شنیدیم. منادیان، منادی ندا میکرد، ینادی للایمان، برای ایمان ندا میکرد، ان آمنوا بربکم، ایمان بیاورید به پروردگارتان، فآمنا، پس ما ایمان آوردیم. شما شنیدید چنین صدایی؟ میگن نه، همین گفتار رسول الله اگه گفته ایمان بیاری. نه عزیز من، این مال درجات عالی ایمانه. مگه آیه قرآن نمیگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسی که، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. خب ما که ایمان آوردیم، پس به چی ایمان بیاریم؟ به درجه بالاتر، به درجه بالاتر، درجه بالاتر. به جایی میرسی که میشنوی منادی ندا میکنه. این نیست که هر چی که میخونیم تو قرآن فکر کنیم مال همین کلاس اوله، مال کلاس اول قرآن نیست. خب حالا یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه چیه؟ اطمینان مقامی است بالاتر از ایمان. و اینم میدونن عزیزان، ایمان با اسلام فرق میکنه. مسلمان با مؤمن متفاوته. قالت آیه قرآن، قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند در جواب به پیامبر میگه قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولکن الایمان لا تدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلوب شما نشده. ایمان یک نور الهیه که در دل میتابه، نشانه داره. این نیست که هر کی مسلمون بود نماز خون مؤمن به خدا باشه. مؤمن یه چیز دیگه است اصلا. مؤمن عزیز الوجود، کمیابه. مؤمن خیلی کمیابه. مسلمون تو دلت بخواه هست، هر کی شهادت اینو بگه مسلمانه، اما مؤمن نیست. مختاز خود ایمانم که واردش میشه میبینی درجات داره، مراتب داره. از هر مرتبهش تا هر مرتبهش هزار سال راهه. هزار سال دنیایی نه، هزار درجه فاصله است. یک ذره نور ایمان اگر در دل کسی پیدا کنی با دورش بگردی. روایت میگه ملائکه وقتی کسی مؤمن تو آخر از زمان از دنیا میره تعجب میکنن که این چی شده مؤمن از دنیا رفته. مؤمن یه چیز دیگه است. و اونی هم که تو آخرت به درد میخوره ایمان، نه اسلام. چون مؤمن مسلمان هم هست، اما مسلمان معلوم نیست مؤمن باشه. قلبش پذیرفته باشه خدا رو، به زبان میگه، استدلال میکنه، دلیل میاره، فلان میکنه، اما آیا قلب پذیرفته؟ این حالا باید بررسی بشه. حالا اطمینان بالاتر از ایمانه. از کجا میگی؟ از آیه قرآن. کجا؟ حضرت ابراهیم وقتی که گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنی. ندا آمد که اولم تؤمن، ایمان نداری؟ گفت بلا، چرا، ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی، ایمان دارم، میخوام قلبم به مقام اطمینان برسه. پس اطمینان بالاتر است از ایمان. یا اینجوری بگیم اطمینان از عالی ترین درجات ایمانه. از عالی ترین درجات ایمان. صاحب نفس مطمئنه. اگر دنیا زیر و زبر بشه هیچ تکونی نمیخوره. در یه شب همه دنیا رو بهش بدن، در یه شب همه دنیا رو ازش بگیرن، انگار پر کاهی از رو دوشش برداشته شده. صاحب نفس مطمئن است. حالا چجور میتونیم به این مقام برسیم؟ قرآن گفته، همه چی در قرآن هست عزیزان، فقط باید مأنوس بشیم با قرآن، رفیق بشیم. قرآن شعور داره، قرآن حیه، زنده است. اگر رفیق بشی باش جوری کمکت میکنه که باورت نمیشه. کارهایی برمیاد از دست قرآن، خیلی عجیب و غریب این قرآن. چه چجوری به مقام اطمینان برسیم؟ آیه قرآن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلوب اطمینان پیدا میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی من بشینم بگم یا الله یا الله یا الله، مثلا چون الا به ذکر الله گفتی که به ذکر الله تطمئن القلوب، به مقام اطمینان میرسه قلب من. حالا باید باز بشه. ذکر دو جور داریم، یک ذکر خداونده و یک ذکر عبد بنده، یه ذکر خالقه یه ذکر مخلوق. یعنی خدا یه ذکری داره، بندم یه ذکری داره. اون ذکر خداوند یک مقام و یک مرتبه است. مثلا آیه قرآن میفرماد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر تبعیت نکن، اطاعت نکن از کسی که ما غافل کرده ایم قلب او را از ذکرمان. از کدوم ذکر؟ یعنی اون ذکر اله، از او غافل شده. ذکر خداوند حقیقتیه که همه علوم و اسرار در اونه و کسی که به او بپیونده به همه علوم و اسرار رسیده. آیه قرآن انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم و انا له لحافظون، وقتی نازل شدهش میشه چی اون وقت؟ قرآن. قرآن میشه نازل شده اون ذکر خدا، قرآن میشه نازل شده ذکر خدا، این اون ذکر خداست. آیه دیگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر. از اهل ذکر یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه سبحان الله سبحان الله؟ نه، کسی که اهل اون اتصال به اون ذکره، به اون ذکر الهی متصله. لذا فرمود ذکر قرآنه و ما اهل بیت اهل قرآنیم. در روایت دیگه فرمود ذکر رسول اللهه، که رسول الله فرمود انا ذکر، من ذکرم. و اهل ذکر یعنی اهل بیت پیامبر. یه از اهل بیت پیامبر بپرسید، چون اینا متصل به ذکرن، به ذکر خداونده. حالا چجور میشه به اون ذکر خداوند رسید، متصل شد به اون ذکر؟ باز بریم سراغ قرآن. فرمود اقم صلاته لذکری، نماز را به پای دارید برای چی؟ ذکر من. لذکری یعنی اتصال به اون ذکر. پس با نماز میشه به اون ذکر متصل شد، چون نماز ذکر ماست. فرمود از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشاء و منکر باز می‌داره. ولذکر الله اکبر، اما ذکر خدا اکبره، بزرگتره. یعنی نماز ذکر شماست، اما ذکر الله اون مرتبه‌ای که باید بهش برسی. یه ذکر داره خداوند، یه ذکر داره ما. نماز ذکر ماست، همون ذکری که حالا میگی یا الله لا اله الا الله، این ذکر توست. این ذکر اگه بالا بره متصل میشه به اون ذکر الله. باز آیه قرآن فرمود علم نشرح لک صدرک و وزعنا انک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، بالا بردیم ذکر تو را. یعنی چی رو؟ نماز. ذکر تو رو بالا بردیم که متصل بشه به ذکر ما، متصل بشه به اون ذکر ما. حالا کار داره این نماز تا به ذکر الله متصل بشه؟ مثل تیری که پرتاب میکنه انسان، یه موقع یه طبقه میره بالا، یه موقع دو طبقه، یه موقع سه طبقه، چهار طبقه، یه موقع ده طبقه، یه موقع میرسه به ذکر الله که برسه به اونجا، رسیده به معدن همه حقایق. و رفعنا لک ذکرک. باز آیه دیگه، اذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا تا ذکر کنم شما را. ذکر شما باعث میشه، باعث ذکر الهی میشه، باعث اتصال به ذکر خداوند میشه. حالا اینجا که فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی چی؟ با ذکر خدا قلب اطمینان پیدا میکنه، با اتصال به اون ذکر الله. نه اینکه بس بس کنی بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله فکر کنی به مقام اطمینان میرسی. مقام اطمینان مقامی فوق ایمانه. الا به ذکر الله، با اون ذکر الله قلب اطمینان میرسه. یکی از معانی ذکرم گفتیم چیه؟ قرآن دیگه. انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، چون از ذکر و اندالله، ذکر در نزد خداونده، نازل شده، شده قرآن. این قرآن صورت اون ذکره. چجوری میخوای به اون ذکر خودتو وصل کنی؟ برو سراغ صورتش، برو سراغ قرآن، برو سراغ قرآن. قرآن اگر بتونی به خودتو با قرآن رفیق کنی، به مقام اطمینان میرسی. امام سجاد فرمود اگر شرق تا غرب عالم رو کفر بگیره، شرق تا غرب عالم رو کفر بگیره، تا وقتی که من با قرآن باشم هیچ حراسی در دل ندارم. این مقام اطمینانه. تا موقعی که قرآن با من، از هیچی نمیترسم. حضرت آقا در الهی نامشون میفرماد الهی این روزگار، این روزگار ما طوفانی تر از طوفان نوح است. طوفان نوح که هیچ کس رو باقی نمیذاشت، و کشتی نجات قرآن است، سفینه نجات قرآن است. خوشا به حال اصحاب السفینه، خوشا اونایی که رفتن سراغ قرآن، قرآنی بشن، قرآن رو تو متن زندگی پیاده کنن، از قرآن مدد بخوان، کمک بخوان برای جزئیات زندگیشون. آقا قرآن برادر امام زمان، اینو چند بار گفتم خدمتتون. اونایی که دم از دیدن امام زمان میزنن و میرن جمکران و گریه و آقا تو رو ببینی، ببینی چی کار کنی منو، برادر من که در میان شماست به نام قرآن، با اون چی کار کرده که با من چی کار کنی؟ از اون چی میفهمی که از من چی بفهمی؟ آقا از قرآن چقدر میفهمی؟ قرآنی که همه علوم درش هست، قرآنی که ابن عباس میگه
اولاغتو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی. شما بصیرت ندارید به قرآن، جزئیات علوم هست. علوم قرآن لایتناهیه. امیر مؤمنان گفت برای شما شیعیان که در رکاب من میجنگید اگر از علوم قرآن بگم همه تون منو ول میکنید میرید. فکر نکنی قرآن همین صورت ظاهری که تو داری میخونی، گنجینه علم الهی این. خب پس نفس مطمئنه چجوری میشه رسید؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با اتصال به اون ذکر الله به مقام اطمینان میرسی. چجوری برسیم؟ اقم الصلاة لذکری، نماز بخون برای ذکر من، برای ذکر من نه ذکر خودت. اونجا فرمود و رفعنا لک ذکرک، ذکر تو رو بالا بردیم. ذکر تو با ذکر من فرق میکنه، مگر اونجایی که متصل میشن به هم. ذکر عبد با ذکر الهی متصل میشه و انسان اونجا میشه انسان الهی. اذکرونی از کرکم میشه، خیلی خبرهایی میشه دیگه اونجا. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود دیگه. اون موقع از شرق و غرب عالم خبر میده، از علومی خبر میده که هیچ کس خبر نداره. و حالا تا پس یا ایتها النفس المطمئنه، این محرم خداونده، این مورد خطاب خداونده، این با خداوند مکالمه داره، مخاطبه داره، خطابات داره با خداوند. تعجب نکنیم اگر انسانی با خدا حرف بزنه. مگه در قرآن شیطان با خدا حرف نزد؟ مگه نگفت لأغوینهم اجمعین، همه رو گول میزنم؟ گفت خدای من تا روز قیامت مهلت بده. خداوند گفت تا مثلا یک وقت مشخصی بهت مهلت دادم. خب انسان که بالاتر از شیطانه، چطور شیطان میتونه با خدا حرف بزنه انسان نمیتونه؟ تعجب کنیم اگر انسانی با خدا حرف بزنه. ما اگر حرف نمیزنیم، به قول یکی از اهل معرفت فرموده بود اگر از ندیدن شما ملکوت رو متعجب باید تعجب کرد، دیدن ملکوت که تعجب نداره، انسان باید ببینه. تعجب از اینه که شما چرا نمیبینید، تعجب از دیدن نیست، تعجب از ندیدنه. پس مقام نفس مطمئنه به مقام اطمینان رسیده و انسان تا به این مقام نرسه اصلا نمیفهمه این مقام چیه. این که میگیم زمین و آسمان یکی بشه، این عین خیالش نیست. اولین و آخرین هر چی داره ازش بگیرن، همه سلطنت زمین رو بهش بدن، براش یک سانه، یه 1000 تومانی گم میکنه طرف، 3 روز خوابش نمیبره. باید موحد شد، خداپرست شد، به مقام ایمان رسید، درجات ایمان رو یکی یکی طی کرد تا به اطمینان رسید. در راه حرکت مقامات انسانیه، مقامات مال انسان، مال ماهاست، ما باید طی کنیم. حالا اگر این سرخ و زرد دنیا گولمون زده، پول و پست و مقام و شهرت و شهوت گولمون زده، از راه باز موندیم، اون دیگه از بی همتی و دون همتی خودمونه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی پروردگارت. اینجا هم خیلی حرف داریم. یکی تو ربک گفت رجوع کن به سوی پروردگارت، نگفت ارجعی الی رب العالمین، به سوی رب العالمین رجوع کن، گفت به سوی رب خودت رجوع کن. چون رب رجوع یعنی انسان یه جایی بوده اومده میخواد برگرده، خب میخواد برگرده، پیش یه کسی بودی قبلا جدا شدی حالا میخوای برگردی، خب خدا کجا نیست که ما بخوایم رجوع کنیم به سوی خدا؟ خدا که همه جا هست ها، رب العالمین که نمیشه رجوع کرد به سوی رب العالمین، رب العالمین که همه جا هست. پس این رب که این رمز درش هست، ارجعی الی ربک رجوع کن به سوی رب خودت، اینجا حرف درش هست. اینو یه خلاصه‌ای بگیم، چون طرف شاید بگه آقا رب که رب تو، مگه چند تا رب داریم ما؟ رب یکیه، خدا یکیه، اما تعلق خداوند، فیض خداوند به موجودات مختلفه. یه مثالی بزنیم، شما یه اقیانوس رو در نظر بگیرید، رودهای مختلفی از این منشعب شده باشن، خب یک جا رود نیل پرخروش بزرگترین رود، یه جا هم یه نهریه به اندازه مثلا نهر کارون، یه جا هم هست به اندازه یه نهری که تو خیابون داره رد میشه. اینا با هم فرق دارن، این نهرها همه از اقیانوس دارن میان، اما بزرگی و کوچیکیشون با هم تفاوت داره. خب در نظر بگیرید، تمثیل داریم میکنیم، اون اقیانوس رب العالمینه، اما این مثلا نیل که جدا شده از این اقیانوس، آب اقیانوس توشه، بازم اون اندازه آبی که از اقیانوس داره جدا میشه رب به این نیله، اندازه‌ایه که این نیل وصل به اقیانوسه. لذا هر موجودی یه کانالی داره به خداوند. ان لکل مؤمن بابا من السما، هر مؤمنی یه دری داره به آسمان، یه اتصالی داره به خداوند. اون اتصال خاص رو میگن رب به تو، رب تو. و اون رب العالمین میشه رب همگان. لذا در قرآن تو این نکته هم دقت کنید، یه جا میگه رب موسی و هارون، رب موسی و هارون مثلا با رب که، با رب تو فرق داره، چون تو یه اتصالی داری به رب العالمین، موسی و هارون یه اتصال دیگه ای دارن. بزرگترین رب، رب رسول اللهه که ان الی ربک المنتها، منتهای همه به سوی رب توست، یعنی رب رسول الله. یه موقع میگه رب السماوات، رب آسمان ها، و رب الارض، و رب زمین. خب رب آسمان با رب زمین فرق میکنه از لحاظ سعه و زیق. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، حمد از آن خداوند است که رب آسمان است و رب زمین است. بعد دیگه نفرمود و رب العالمین، فرمود رب العالمین، چون رب العالمین رب همگانه. حالا اتصال ما، حضرت موسی وقتی درخواست رؤیت کرد از خداوند، ندا آمد که حالا بعد از اون قضايا فتجلا ربه للجبل، پروردگار رب موسی در کوه تجلی کرد، نگفت رب العالمین در کوه تجلی کرد. رب موسی بود. لذا در روایت داریم این نوری که در کوه متجلی شد نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود که در کوه متجلی شد، موسی بیهوش روی زمین افتاد. چون امیرالمؤمنین، فکر نکنید فقط شیعه تو آدم ها شیعه داره، تو اجنه هم شیعه داره، ملائکت الله هم شیعیان امیرالمؤمنین هست، کروبیان عوالم قدس ربوبی اونا شیعیان امیرالمؤمنین هست، که اونها اون رب موسی شیعه امیرالمؤمنینه. یعنی اون کانال پیوند موسی به خداوند میشه یه جلوه ای از امیرالمؤمنین. که این حالا یه بحثای خصوصیه، باید جلسات خصوصی باشه باز بشه قضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ای صاحب نفس مطمئنه رجوع کن به سوی رب خودت، چون رب العالمین که همه جا هست، تو باید به سوی رب به اون حقیقت خودت رجوع کنی. حالا به اون حقیقت خودت رجوع کن. بعد یه چیز دیگه هم هست، رب معانی مختلف داره، رب معانی مختلف داره. یک معناش به معنی ثابته، یک معناش به معنی مالکه، یک معناش به معنی تربیت کننده است، و یک معناش به معنی سیده، آقا، بزرگ. ما هم تو فارسی میگیم، میگیم آقا شما ارباب ما هستید. ارباب جمع رب دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما خدای ما هستید؟ نه، یعنی شما آقای ما هستید. رب یکی از معانیش یعنی آقا. حضرت یوسف به اون زندانی گفت وذکرنی عند ربک، منو در نزد رب خودت یاد کن، یعنی در نزد آقای خودت، سید خودت. که رب یکی از معانیش سیده. حالا اینجا میفرماد ارجعی الی ربک، رجوع کن به سوی رب خودت، یعنی آقای خودت. که روایت داریم رجوع به سوی محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
که حالا در موقع جان دادن مؤمن گفتیم ائمه اطهار میان، ائمه اطهار میان، روایات فراوانی داریم در این زمینه، که حالا فردا شب انشاءالله، چون فردا شب هم شب جمعه باز جلسه برقراره، شبهای جمعه کلن مراسم داریم، عزیزانی که حالا اطلاع ندارن شبهای جمعه همیشه اینجا مراسم هست. حالا فردا شب انشاءالله روایاتشو میخونیم خدمتتون، که ائمه اطهار بالا سر محتضر حاضر میشن، چه مؤمن باشه چه منافق فرق نمی کنه. فرمود ها هار هم حارس همدانی آمد خدمت امیر مؤمنان. آقا دید ناراحته، گفت حارس پیر شدی ناراحتی؟ گفت آقا پیر شدم و مرگم نزدیک شده، فقط یه ناراحتی دارم، اونم ترسم اینه که بمیرم و جمال تو رو نبینم. اینا عاشقا، اگر منافق داشتیم عاشقای اینجوری هم داشتن، اهل بیت ها عاشقای اینجوری هم داشتن. ولی یه روایت شیرین بخونم خدمتتون. آقا امیرالمومنین یکی از شیعیانش رو دید، گفت فلانی پیر شدی؟ فرمود در محبت و طاعت تو پیر شدم. گفت ولی هنوز یه مقدار رمق توت مونده. گفت اونم برای تو یا امیرالمومنین. خیلی لذت بردم، دیدم چه عاشق و شیفته‌ای بوده. گفت در راه تو پیر شدم، هرچی هم نیرو دارم برای اطاعت توست. فانیه در امیرالمومنین. گفت حارس همدانی از چی ناراحتی؟ گفت این که بمیرم و جمال تو رو نبینم. گفت یا هار یا حارس، هر کس که بمیره منو میبینه، چه مؤمن باشه چه منافق. بعد اینو جناب همیری اومد سروش به سروش به شعر در آورد که یا هار همدان میمد یرنی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارس همدانی، هر کی بمیره منو میبینه، چه مؤمن باشه چه منافق، رو در رو میبینه. منتها اگر منافق باشه با حالتی منو میبینه که ناراحت کننده است براش، و اگر مؤمن باشه با اون حالت لذت بخش. یه عمر یا علی گفتی حالا ببینی حضرتو، اونا ببینی، ما چی میدونیم دیدن امیرالمومنین یعنی چی، جمال علی یعنی چی. برحال خاموش کن، دیدن جمال علی، ای که گفتی من یموت یمنی، چون فدای کلام دلجوی. کاش روزی هزار مرتب من بمردمی تا بدیدمی رویت. شب شب شام غریبان، شام غریبان خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. بار غم تا ظهر عاشورا همه در هیجانن، در تکافو هستن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، دهل میزنن، سنج میزنن، سر و صدا میکنن. اما ظهر عاشورا که امام به شهادت میرسه، یه مرتبه همه حیاهو میخوابه. امتحان کردی؟ دیگه شبش، یعنی از غروب عاشورا این شور و هیجان میره، تبدیل میشه به یک غم، یک غم سنگین میشینه رو عالم. تا موقعی که امام زنده است شور و هیجان هست، ولی دیگه حالا این بار داره منتقل میشه به زینب. امان از دل زینب. یه بار خامی کردم خیلی سال پیش، گفتم خدایا یه ذره از غم قلب زینب و بذار در قلب من، یه ذره شو. گفتن اگر یک ذره از غم زینب رو در دلت بذاریم، حداقلش اینه که تمام موهات سفید میشه. یک ذره از داغ غم از چی میشه زینب؟ قلب زینب میگی امان از دل زینب. زینب دختر مقام عصمت، یک سال و نیم بیشتر بعد از عاشورا زنده نموند. یک سال و نیم بعد از عاشورا بیشتر زنده نموند. جناب ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رباب، اینا اکثرا از یک سال تا سه سال زنده موندن. حضرت رقیه که همون ماه صفر قالب تویی کرد. یه چیزی میگی، یه چیزی میشنوی. اما این شب شام غریبان یه شبیه که خیلی غمش سنگینه، خیلی غمش سنگینه. خدا صبر بده. یا الله، یا الله، این برقا رو خاموش کن. ازار اضافه اگر چیز خاموش کنه. تاریکی منو نگاه نکن، چشماتو ببن. امشب شبیه دیگه، امشب شبیه. یلا ما کنه، ولی یکم نمیتونم بگم. ای خدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خدای صبر بده. یا ابا عبدالله. چند ساعت آقا در قتلگاه افتاده بود، یه چیزی فرمود، گفت تا من زنده ام طرف خیمه های من نچند. غیرت عربیتون کجا رفته؟ مسلمون نیستید، آزاده باشید. تا موقعی که ابا عبدالله تو قتلگاه، خیمه ها در امان. ای وای از اون دمی که شم بیرون آمد. یا ابا عبدالله، یه مرتبه این لشکر برای خارت خیمه ها هجوم آورده، خانم زینب دید اینا پیاده و سواره دارن میان طرف خیمه ها. دوید تو خیمه امام سجاد. عزیز دلم، عزیز برادرم، چیکار کنید؟ و عمه جان، عمتی، علیکم نبل سلام. عمه جان به بچه ها بگو فرام کنم تو بیام. به بچه ها بگو فرام کنم تو بیام. خانوم زینب چیزی نتالات دارید بذارید زمین فرار کنید. کجا فرار کنن این ابو عبدالله؟ برای اینکه دشمن از اطراف حمله نکنه پشت خودشو داده بود به تپه ها، به تل. دو طرف هم خندق کرده بود که دشمن از یه طرف بتونه. حالا این بچه ها از همون راهی میخوان فرار کنن که دشمن داره حمله میکنه.
آی
خدا، چرا امام سجاد گفت به بچه ها بگو فرار کنن؟ نمی گفت تو خیمه ها بیست. ولی یه موقع تو مقتل دیدم به عمر سعد گفتن ما با اینا چی کار کنیم؟ گفت اینا رو توی خیمه جمع کنید، خیمه رو آتیش بزن.
Thank you.
از روش رفتن روی زمین افتاده، یه موقع روش اومدم دیدم هم به جانم سیلم برازنم نشسته داره نوازشم میکنه. آماده این بگم یا نه
یا بینات یا صاحب از زمان
این طرف خیمه های حسین، دیدم یه دختر دامنشو خاموش کنه این بچه ترسید
Oh, God.
دیشب پاسبان حرم کی بود؟ عباس. امشب پاسبان حرم کی؟ زینب. آی خدا، آی خدا، آی خدا، امشب پاسبان حرم زینب. یه موقع نامحرمه.